آخرین همدم خونگی، بی تو من میسوزم میمیرم، میدونم نمیشه که یه روز قلبمو از تو پس بگیرم. آخرین همدم خونگی، بی تو من میسوزم میمیرم، میدونم نمیشه که یه روز قلبمو از تو پس بگیرم.
یک و یک دقیقه، برنامه تهران 24 و تکرار قسمت‌هایی از برنامه پل مدیریت.
جناب آقای دکتر سید الگسخر رفاهی، سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون هست.
خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از حضور شما. موضوع برنامه امروز ما ملاقات‌های مردمی مقامات قضایی و ارتباط مردم با دستگاه قضایی و در یک کلام عدلیه پاسخگو. با توجه به وسعت کشور و میزان بالای مراجعه‌های مردمی برای رفع مشکلات حقوقی و قضاییشون، قوه قضایی هم اداره کل ارتباطات مردمی رو تأسیس کرده و یه سامانه هم داره. قبل از هر سوالی بهتر بریم سراغ این سامانه و بپرسیم که اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضایی از کی ایجاد شد؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که جناب عالی هم فرمودید در ابتدای فرمایشاتون، در زمان حضرت آیت الله هاشمی شارودی رحمت الله علیه، مرکزی به نام مرکز مشهور شد به نام مرکز 129 که تأسیس شد و مردم تماس می گرفتند و سوالات خودشون رو می پرسیدند و مطالبی رو به عنوان پیام صوتی می فرستادند که بعد اینها پیاده می شد و به استحضار ریاست محترم وقت قوه می رسید. از شهریور ماه 1399، زمانی که حضرت آیت الله دکتر رئیسی ریاست محترم وقت قوه بودن، به اصطلاح تشخیص دادن که این مرکز از مرکز 129 به اصطلاح با نام مرکز ارتباطات مردمی قوه تأسیس بشه با این شیوه جدید، شیوه کار جدیدی که من خدمتتون عرض بکنم و اینکه افرادی و از قضات و کارمندان درش مستقر باشن و از کانال‌های مختلف پاسخگوی مردمی که به اصطلاح تظلم خواهی بردن به دستگاه قضایی و به مشکل برخورد کردن و اینجا بیان و بتونن مطلب خودشون رو پیگیری بکنن و اگر حقی دارن ما هم مکلف باشیم که انشالله کمکشون کنیم که اون حقشون در دستگاه قضایی تحقق پیدا بکنن.
بله.
لذا در این مرکز و در این اداره کل به طرق مختلف ما درخواست های مردمی و پیام های مردم شریف رو دریافت کنیم. یک تعداد از عزیزان به صورت حضوری مراجعه میکنن. ما روزانه قریب 300 نفر رو از اقصا نقاط کشور خدمتشون هستیم که تشریف میارن و بعدن اگر فرصتی شد میگم که ریز اقداماتی که نسبت به اونها صورت میگیره چی هست. یک سری افرادی داریم که خب تحت عنوان برخی از موقع تجمعات داریم اونجا که جلو حوزه ریاست رئیس محترم قوه تشریف میارن و اونها هم با اقداماتی که براشون انجام میشه تقریبا با رضایتمندی کامل صحنه رو ترک میکنن. برخی از مردم شریف به صورت پست با ما مکاتبه میکنن و خدمتتون عرض بکنم که برخی خب ریاست محترم قوه سفرهای استانی دارن، بازدیدهای سرزده دارن، جلساتی با اقشار مختلف مردم دارن و مسئولان. خب در این بازدیدها و سفرها خب درخواستهای فراوانی مردم میدن و به اصطلاح تقدیم میشه که باز اونها هم مسئولیتش با اداره کل ما هست که اقدام میکنیم و نهایتا از آذر ماه 1400 سامانه‌ای رو طراحی کردیم و افتتاح شد به نام سامانه سامع.
بله.
که هم از سم بیاد که ما عادت کنیم که بیشتر بشنویم و حرف مردم رو بیشتر گوش بکنیم و همین که خدمتتون عرض بکنم که سامانه ارتباط مردمی ادیه هست که این سامانه هم راه اندازی شده و مردم هر درخواستی داشته باشن، چه درخواستی بابت ملاقات داشته باشن بخوان ملاقات بکنن و چه مشکلی در دستگاه قضایی داشته باشن با موضوعات مختلفی که اونجا در نظر گرفته شده اینها رو مطرح میکنن، بعدی درخواست‌ها توسط کارشناسان ما خونده میشه، پاسخ داده میشه و برخی هم که نیاز هست که شخص بنده ببینم اینا تو کارتاب قرار میگیره و بعد از نظر کارشناسی و اینکه رئیس اداره مربوطه دید بنده میبینم و اقدامات لازم درش انجام میشه. لذا ما از طرق مختلف الان این درخواست های مردمی رو دریافت کنیم و البته من اینجا اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم و خواهش بکنم از شهروندان محترم که ما واقعا اذیت میشیم وقتی یک بزرگواری از مثلا زابل بلند میشه، از شهرستان خوی آذر غربی تشریف میارن یا از مثلا سرخس خراسان رضوی بالاخره از گوشه گوشه کشور میان، خیلی خب هم هزینه دارد، همین که در این ایام کرونا که بود که البته ما اینجا باید تشکر بکنم از همکاران عزیزم که اینا تقریبا ما هیچ روزی و هیچ لحظه ای نبود که بخوایم تعطیلی داشته باشیم، ولی خب در اون شرایط کرونایی و با این هزینه های سنگین اقتصادی بلند میشن بیان اذیت میشن. من پیشنهادم این است که کسی واقعا لازم نیست اصلا مراجعه کنه و حضورا و حتی پست کنه، بهترین راه همین بحث سامانه هست که اگر با آدرس www.same.eadl.ir مراجعه بفرمایند درخواست خودشون رو ثبت کنن و اون مطالب و مستنداتی که باید پیوسته درخواست باشه اونها رو ضمیمه بکنن، ما حتما رسیدگی میکنیم و انشالله پاسخگو خواهیم بود.
بسیار عالی. میخواستم راجع به همین در واقع سامانه سامه بپرسم که نیاز به توضیح بیشتر داره، نشانی هست که توضیح فرمودید و فکر می‌کنم کامل باشه، اگر توضیح دیگری هست بفرمایید راجع به این سوال.
خدمتتون عرض کردم خدمت که من خواهش می‌کنم
شرح وظایف هم بفرمایید دیگه شامل چه بخش‌هایی است مجموعه شما؟
بله، اداره کل ارتباطات مردمی قوه خب یک اداره کل هست ولی اخیراً مسبب شد که به مرکز ارتقا پیدا کنه. در حالت حاضر ما 4 تا اداره داریم اونجا. یک اداره ما اداره پاسخگویی هست که ما یک طبقه کامل رو در نظر گرفتیم به پاسخگویی.
بله.
یعنی هر شهروندی که میاد ما اولین نفری که ملاقات میکنه رئیس اداره مون هست، یه نفر با حوصله صبور حقوقی گذاشتیم اونجا که بتونه پاسخگو باشه و به هیچ اون از کوره در نره، اعصابش خورد نشه، صبر زیاد باشه. و همچنین ما تعداد 10 نفر قاضی بازنشسته داریم که این بزرگواران البته ماهی 60 ساعت مراجعه میکنن، مثلا ما در خدمت هستیم در ماهی 10 روز و 60 ساعت کاری که اینا روزی مثلا 4 تا 5 تا قاضی بازنشسته مستقر میشن در اتاقهای مختلف و
برای جهت راهنمایی و مشاوره است.
بله بله، اینا تعدادی از افرادی که همون رئیس اداره ما میکنه درخواستشون رو میگیرن و میرن، برخی هم نه اصرار دارن که نیاز هست مشاوره بگیرن، اینا میرن خدمت همکار محترم قضایی حرفاشون رو گوش میکنن.
بله.
یک صورت جلسه ای تنظیم میکنن، نظرشون رو میدن که باید الان این درخواست چی بشه عنوان یک قاضی بازنشسته که بعد ما اون نظرشون رو مثلا پیشنویس میکنیم و به مرجع مربوطه میفرستیم. لذا اداره پاسخگوییمون به این شیوه خدمت رو عرض بکنم که فعال هست. یک اداره داریم، اداره ارتباطات و ملاقات ها که 3 تا کار مهم رو انجام میده. یکی این بحث سامانمون هست که چند نفر کارشناس گذاشتیم که هر روز کارشون اینه که این پیام ها رو بخونن، اینا رو جواب بدن و کارش انجام بدن. یک قسمت دیگرشون بس همین سفرهای استانی هست از کردم خدمتون.
بله.
که ما هر حال اگر بعدن فرصت بشه صلاح بدونین من راجع به سفرهای استانی هم چند تا مطلب دارم، به نظرم اگر مردم در جهان قرار بگیرن خوب خواهد بود که چه کاری در استان. حال الحمدلله با تدبیر ریاست محترم قوه حضرت حجت الاسلام المسلمین جای ایجهی الحمدلله داره انجام میشه.
بله.
اینا پس بحث درخواستای سفرها رو ما بعد از سفر حد اکثر ظرف 3 هفته در بدترین حالت ظرف 3 هفته تمام درخواستا خونده میشه، کارشناسی میشه و نامه های مربوطش میره به اون جایی که باید ارسال بشه و بعد هم در نظر داریم که انشالله یواش یواش بحث آسیب شناسی رو فعال بکنیم که بعد بتونیم یک خروجی خوبی از اونها داشته باشیم.
بله.
یک قسمت دیگه کارشون همین تجمعاتی که عرض کردم که برخی از مواقع افرادی بالاخره گلمندن مراجعه میکنن، پروندهشون طول کشیده یا به هر دلیلی چندین نفر میشن که باز من همینجا خواهش میکنم به نظر بنده حقیر اصلا نیاز به تجمع نیست، چون ما واقعا پاسخگو هستیم. من عرض کردم تکرار میکنم او سامانمون هست، هر جا که مشکلی دارن در سامانه به اصطلاح کامل بنویسن. و باز من اگر بعدا یادآوری بفرمایید که 4 تا قسمت رو من در ارتباط با درخواست‌های مردمی حتما بگم که چه چیزایی باید داشته باشه که خروجی خوب بگیرن. لذا اداره ملاقات‌های ما هم این قسمت هم داره که اقداماتی دروش انجام میشه، اینها تشریف میارن، به اصطلاح حرفاشون شنیده میشه، حداقل در همون روز اول 2 بار من اینا رو میبینم.
بسیار.
و حالا 2 تا اداره دیگه هم هست که بعدن باز از صلاح هست الان بگم یا بعدن
تیتوار
اشاره. بله، یکی اداره پیگیریمون هست که اگر نامه ما، چون ما تعهد کردیم هم در زمان آقای رئیسی بزرگوار هم در زمان ریاست محترم فعلی قوه که اگر نامه ای رو فرستادیم به جایی 2 تا کار رو تعهد داریم و تا حالا الحمدلله به این تعهد باقی بودیم. یکی این که پیگیریمون مجدانه است، یعنی نامه باید بره، با اون نامه‌ای که تشخیص میدیم باید جواب داده بشه، حتما باید جواب بگیریم. یکی هم بحثمون روی کرد جای بارانی بزرگوار، روی کرد حل مسئله است.
بله.
نیست که مثلا یه نامه ما برای مرجع مربوطه بفرستیم و نه. اگر جایی نیاز هست که اون مشکل و مسئله‌ای که طرف مراجعه کرده و به ما پناه آورده به تعبیری، دیگه ما هم دوچار همون سرنوشت اون استان یا شهرستان نشیم، حتما تکلیف داریم که اون مشکل رو حل بکنیم. حالا بعد اگر فرصتی بود برخی از دستاوردها رو میتونم بگم خدمتتون. و نهایتا اداره بررسی و ارشاد داریم که نامه‌های پستی که برای ما میاد، این بزرگواران تکلیف دارن که این نامه‌های پستی رو میخونن، اول اسکن میکنن، ثبت میکنن، میخونن، کارشناسی میشه و بعد پیشنویس برای جای مربوطه آماده میشه و بعد امضا میشه برای مرجع مربوطه ارسال میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رفاعی.
قسمت هایی از برنامه پل مدیریت رو براتون تکرار کردیم با اجرای سعید بارانی عزیز. 1:13 بامداد، کمی بیشتر از 15 دیگه با شما هستیم با سامانه پیامکی 30094 برنامه تهران 24 که از رادیو تهران تقدیمتون میشه. خانم مهری از نارمک به شما هم سلام میکنم. لحظه های شما هم پر از نگاه پروردگار لطیف و مهربان. خانم زهرا عروجی از سعادت آباد سلام و ارادت، شب بخیر. آقای احمد رضا میر نازنین، خیلی مخلصیم، شب شما هم بخیر. سامیار نازنین با شماره 918-98-63. رسول عزیزم با شماره 912-39 گفته رسولم با دلی خسته و رنجور، برات آرامش و آسودگی خاطر آرزو میکنم رسول جان. آقا سید محمد انباندار از شهر ری، ارادتمندم، شب شما هم به خیر. شعر زیبای جانباز نازنین آقا شاپور قراکیشلو رو برای شما بخوانم. آنان که دل از جهان بریدند بر قله عاشقی رسیدند، آنان که در آن عالم معنا صد نکته دلفضا شنیدند، از بیهود بازی زمانه رستند و به جز تو را ندیدند. عمری به تمنای تو بودند، از باده ناب تو چشیدند، از قفل و قفس رها چو گشتند، تا کعبه عاشقی رسیدند. بر شمع وجود تو خدایا دیدم که چو پروانه پریدند. این نکته ز من شنو تو جان باز از نفس فریبنده بریدند.
امان از این تنهایی شدم مثل دریایی که هر طرف میچرخه تو ساحلش تویی. سراب تو میبینه تو قلب هر آینه، تمام فکرش اینه مقابلش تویی. خدا منو ببین، این زندگی رویای من نیست، میدونم اینجا جای من نیست. خدا منو ببین، خدا منو ببین، رویامو برگردون به شبام. خدا منو ببین، خدا منو ببین. رفیق هر شبم تنهایی آمد، اینو نگاه من به همه میگه. اگه فکر نجات هر دومونی به من فرصت بده یه بار دیگه. خدا منو ببین، این زندگی رویای من نیست، میدونم اینجا جای من نیست. خدا منو ببین، خدا منو ببین، رویامو برگردون به شبام. از تو میخوام، خدا منو ببین، خدا منو ببین.
آقا صادق فلاحتی از بیجار کردستان، ارادتمندم، من هم به شما تسلیت میگم. شهادت امام جواد علیه السلام رو. آقای فضل الله بوالحسنی از درود لرستان مثل شب گذشته امشب هم خواستن که برای فرزندشون خانم شایسته دعا کنیم که کنکور دارن، برای همه کنکوری ها، همه جوون ها، و خانم شایسته دختر خانم آقای بوالحسنی دعا میکنیم که انشالله تو زندگی سربلند و موفق باشن. آقا مهدی رجبی، همراه شما هستیم، خیلی مخلصیم. آقا مهدی گل شب بخیر. آقا یوسف از نظام آباد سلامت و پاینده باشید. آقا مجید افراخته از پاکدشت سلام و شب شما هم بخیر. آنچه که این لحظه به شما همراهان محترم صدای پایتخت تقدیم میشه تکرار قسمت هایی از برنامه بازار تهران.
ساخت ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه گیاهان دارویی 400 محصول را به تولید رساندند. پس از سال‌ها مخفول ماندن طب سنتی و گیاهان دارویی، دوباره این صنعت قدیمی در کشور با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق احیا شد. صنعتی که می‌تواند همپای صنعت دارویی و محصولات مرسوم و پذیرفته شده در جهان به نیازهای دارو و درمانی پاسخ بده و طبیعت را به سمت سلامتی جامعه هدایت کنه. طبیعتی که خود را بی‌دریغ در اختیار بشر قرار داده است و استفاده درست از ظرفیت‌های آن می‌تواند عوارض درمان‌های رایج را کاهش بده. بر همین اساس، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تکیه بر دانش و تخصص شرکت‌های دانش‌بنیان و با حمایت از فعالیت آنها سعی کرده نقش اثرگذاری در احیای مجدد این صنعت قدیمی و کاربردی داشته باشد. همین اولویت هم منجر به شکل‌گیری 254 شرکت دانش‌بنیان و خلاق در حوزه تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و توسعه طب سنتی در کشور شده است که از این تعداد سهم دانش‌بنیان‌ها 192 و شرکت‌های خلاق 62 مجموعه ثبت شده است. شرکت‌های فعال در این حوزه هم با دریافت حمایت‌ها و تلاش‌های فناورانه خود توانستند بیش از 400 محصول تولید کنند که در بازار داخلی و برخی کشورهای متقاضی عرضه می شوند.
نبض بازار از رادیو تهران. بازار تهران.
آقای ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مهمان ما هستن. قربان، سلام می کنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما کلی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای درستی، اوضاع احوال بازار تلفن همراه چطوره؟
بازار خب مملو از کالا هست، ولی خب میدونین که بعضا رکودی در بازار هست، چون خب ما یه افزایش قیمت داشتیم دیگه. شما ببینید، ما بارها اعلام کردیم الان قیمت دلار خب روی گوشه تلفن همراه از اشارا شاید از این بهتر ببینید. بعضا شما چند سال بحث تحریما دارید میبینید، بعضا دارید میبینید واقعا. حالا یه مدتی هم خب کرونا آسیب زد خیلی شغلای ما، ولی افق روشن‌تر میبینیم. وضع بازار هم تو بخش تلفن همراه مملو از کالاها هست، ولی قدرت خرید برای خریدار واقعا نسبت به گذشته خیلی کم تر.
بعد افزایش قیمت فقط ناشی از تغییر نرخ ارز بوده یا اینکه نه تعرفه هم تغییری داشته؟
نه ببینید، به هر صورت چون اینا با ارز نیمایی میمده، ارز نیمایی توی چندین سال واقعا ما جای تشکر داد واقعا ازه، به خصوص وارد کنندگان، فروشندگان، تعمیر کنندگان این دستگاه، چون تو سخت‌ترین شرایط تونستن کالا رو برسن. باز قیمتش اگه دلار یه افزایش ناگهانی پیدا میکرد، باز رو گوشی تلفن همراه اثرگذار نبود. چرا؟ چون با ارز نیمایی میمن، بازارم اشتباه بوده. الان هم کالا به فبور هست، ولی خب میگم یه مقدار بحث قدرت خرید هست.
بسیار خوب. و در مورد برخی برندهای خاص حرف و حدیث بسیار بود، یه مدت گفتن که ممنوعیت واردات داریم و بعد گفتن که این ممنوعیت هست شده. میشه در این رابطه هم توضیح بدین آیا الان ما برند خاصی رو محدودیت داریم براش در بازار تلفن همراه؟
نه ببین، تا الان که من خدمت شما هستم هم کلی کالا داره، حالا میاد خیلی کالاهای کالا نیاز به نام بردن نیست، میدونید هم تجاری اومده هم خیلی مسافری اومده، و بنا بود مثلا کالای بالای 600 دلار مثلا با عرض حاصل از فروش خوشبار بیارن و زیر 600 دلار یعنی بعضی با از نیمایی باشه. چه خوشبختانه الان اتفاق خاصی نیفتاده و کلیه کالا داره میاد. ما امیدوار هستم دوستانی که بیشتر تصمیم میگیرن در بخش گوشی تلفن همراه این نقطه نظر داشته باشن که واقعا گوشی تلفن همراه جز سبد خانوار امرو محسوب میشه. یعنی اگه ما بیم حتی روی تلفن هایی هم که بعضی بالای 600 دلار خودتون باشه، واقعا حتی تعرفه گمرکی رو 12% کردن. ما همیشه میگیم حرکتی نکنم که خدای نخواسته یه قیمت اون کالا بره بالا. مسلماً قیمت کالایی هم که شاید تلفن‌های مثلا زیر 7-8 میلیون تومان که 75% جو قش آسیب پذیر می‌گیره، خب اونا مسلماً قیمتش افزایش پیدا می‌کنه. چه خوشبختانه هنوز چیزی به صورت عملیاتی نشده. بازار آرامی است. امیدوارم فقط تثبیت قیمت دلار یه مقدار وضعیت مشخص بشه. امروز به جرات بگم واحدهای سنتی ما در این بخش متضرر هم شدن، چون پایین و بالا رفتن ارزش دلار واحد سنتی کاره. حالا ممکنه بعض شرکت ها که توان مالی داشته باشن بتونن توی بازار مانور بدن، ولی مغازه دار ما با تثبیت قیمت دلار میتونه حداقل او خرج روزمره شو در بیاره.
خیلی خوب، امیدواریم که وضعیت این بازار بهتر بشه با توجه به گفته های آقای ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه. میتونیم امیدوار باشیم که وضعیت بهتر بشه و شاید شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ازتون بسیار سپاسگزارم.
خواهشونم موفق و مؤید باشیم. خدا نگهدار.
خب این هم از بازار تهران با اجرای محمد حسین امیدی نازنی. خانم محبوبه ستارخان هم همراه ما هستند. شب شما هم بخیر. آقا وحید پیریایی از خاتون آباد پاکدشت که نگهبان هستند، به شما و همه شبکارها و نگهبانان شب شب بخیر و خدا قوت میگم. آقای انباندار عزیز خیلی مخلصیم، شما زیبا میشنوید، لطف دارید، ممنونم. دای احمد نازنین هم همراه ماست از شهرک غرب، ارادتمندم. آقای محمد سفری گفتن که از گرگان زیبا همراه شما هستم، شبتون بخیر. آقای سفری نازنین 919-48-92 سپاسگزارم از حساسیتتون و لطفی که دارید. بله، هر برنامه آغاز و پایانی داره، امیدوارم که هم آغاز و هم پایان هر برنامه رادیویی و تلویزیونی با خاطره‌های خوب همراه باشه. سپاس که همراهی میکنید. آقای ترابی از سواشهر شهریار لطف دارید، ممنونم. امیدوارم که چه با ما چه بی ما شما حالتون همیشه عالی باشه. امیر نازنین هم از کرج میدان توید همراه ماست، از سربازان نازنین وطن. به شما هم سلام میکنم، شبت بخیر. خانم سودابت شهرستان فیروزکوه درود بسیار بر شما، شب بخیر. خانم سنا و هادی جان از شهریار 903-5908 به شما هم سلام میکنم، شب شما هم بخیر. آقا محسن حسینی از فشافویه گفتن که سلام و خسته نباشید به همه شب زنده داران. در چه حالید با گرمای این روزا؟ بسیار هوا گرمه و هر صورت فصل تابستانه و در تیر ماهیم، هوا باید گرم باشه. در ادامه نوشتن که امیدواریم هیچ وقت برق منزلتون قطع نشه. امیدواریم، و البته خود ما هم باید رعایت بکنیم و مدیریت مصرف داشته باشیم. آقا فرهاد صمدی از شهرستان ملار خیابان شهدا از لطف فراوان شما هم سپاسگزارم. ایستگاه پایانی برنامه تهران 24، مراقب سلامتتون باشید، شب بخیر، خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.